مذاکره ببینه. ولی همون بخشای از جامعه که این راه حل رو میبینه نسبت به آمریکا اعتمادش رو از دست داده. پس مسئله اعتماد سهم مهمی رو توی این قضیه بازی میکنه. اینکه تحت چه شرایطی ما وارد مذاکره بشیم، توی صحبت‌های قبلی عرض کردم ویژگی‌های جامعه ایران در طول تاریخ و حتی در حال حاضر، یکی از ویژگی‌های مهمش اینه که زیر بار حرف زور نمیرن. این حرف زور رو هر کسی میخواد بزنه، چه از بیرون چه در داخل، اصلا مهم نیست. این ویژگی مانع از این میشه که شما بتونین با کسی که بی ادبانه، ادب بین الملل منظورمه، تحت قوانین بین الملل، تحت رویه های مرسوم بین الملل، بی ادبانه با شما وارد گفتگو میشه یا وارد در واقع اعمال فشار میشه، مانع از این میشه که بخواید باهاش مذاکره ای رو انجام بدید.
بسیار سپاسگزار هستم. ایران در سالی که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز می شود، اما پیرامون بحث مذاکره با غرب درباره برنامه هسته‌ای ایران یک موضوعی که طی سال 1403 واکنش های زیادی را داشت، گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی و البته اظهارات رافائل گروسی مدیر کل آن بود، مبنی بر این که ایران در حال دستیابی به بمب هسته است. اسماعیل بکایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این گزارش گفت نظردهی بر اساس نگاه های سیاسی زیبنده آژانس نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران تصریح کرد انتظار ما از مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی است که بر اساس حدود اختیارات و وظایف خود طبق اساسنامه آژانس عمل کند. اعلام نظر بر اساس گمان زنی و حدس و گمان سیاسی نه در چارچوب اختیارات مدیر کل است و نه کمک به حل مسئله می کند و فضا را برای تعامل سازنده هم ملتهب می کند. محسن پاکایین کارشناس مسائل سیاسی تحلیلی در همین باره دارد که در این قسمت از برنامه به اتفاق بشنویم.
در مقاطع مختلف دسترسی های بی سابقه ای رو به آژانس دادیم و تأسیسات ایران، تأسیسات اتمی رو در معرض بازدید قرار دادیم و آژانس تا به حال هیچ مدرکی دال بر این که ایران انحراف داشته به سوی مقاصد نظامی رو ارائه نکرده و معمولا با گمان زنی و حرف‌های همراه با تردید سعی میکنه که برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران رو زیر سوال ببره، که خب واقعیت این هست که با توجه به فتوای مقام معظم رهبری و همچنین اراده ایران برای اینکه حرکت به سوی نظامی شدن در دکترین هسته‌ای ایران جایی ندارد، ما به دنبال این مسئله نیستیم و بارها هم اعلام کردیم که برای مقاصد صلح‌آمیز به دنبال توسعه انرژی‌های هسته‌ای هستیم. اما متأسفانه آقای رافائل گروسی مانند اسلاف خودش بقیه دبیر کل‌های این آژانس تحت تأثیر نگاه‌های سیاسی و فشارهای سیاسی از سوی آمریکا و اروپا سعی می‌کنه به عنوان یک اهرم فشار علیه ایران این موضوع حرکت ایران به طرف دارا بودن سلاح هسته‌ای رو مطرح بکنه. واقعیت این هست که ما منتقد این روی کرده آژانس هستیم و در مقاطع مختلف هم این موضوع رو گوشزد کردیم و واقعیت این هست که جمهوری اسلامی ایران در زبان مذاکرات هسته‌ای برای نشون دادن پایبندی خودش به در واقع عدم انحراف به سوی ساخت سلاح هسته‌ای محدودیت هایی را هم پذیرفت و منتظر بود که طرف مقابل هم تحریم های ظالمانه علیه ایران رو لغو بکنه، اما با خروج آمریکا از برجام و عدم پایبندی به تعهدات توسط کشورهای اروپایی، به طور طبیعی جمهوری اسلامی ایران هم اون مهدی و محدودیت های قبلی رو کنار گذاشت. بعد از فرصت یک ساله‌ای که به این کشورها داد، به دنبال توسعه انرژی هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز است.
یکی دیگر از تحولات مرتبط با بحث پیرامون برنامه هسته‌ای ایران که در اواخر سال 1403 رخ داد، نشست سه جانبه ایران، روسیه و چین بود در شهر پکن که بیانیه مشترکی هم منتشر شد. طبق این بیانیه، سه کشور ایران، روسیه و چین تأکید کردند که تعاملات دیپلماتیک، سیاسی و گفتگوی مبتنی بر اصل احترام متقابل تنها گزینه عملی و معتبر در خصوص مسئله هسته است. همچنین سه کشور بر اهمیت قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد شامل زمانبندی های مندرج در آن تأکید کرده و از طرف های زیربط هم خواستند تا از انجام هر اقدامی که موجب تشدید وضعیت شده اجتناب کنند تا فضا و شرایط مناسب برای تلاش های دیپلماتیک ایجاد شود. حنیف غفاری، کارشناس سیاسی، نگاهی دارد به این نشست.
همونطور که میدونیم چین و روسیه دو بازیگر و کشور اصلی امضا کننده توافق هسته‌ای سال 2015 و یا برجام بودند و در تصویب قطعنامه 2231 که شورای امنیت سازمان ملل متحد هم نقش پررنگی رو ایفا کردند. متاسفانه بعد از سال 2018 که آمریکا به صورت یک جانبه دولت ترامپ از برجام خارج شد، ما شاهد این بودیم که آمریکا و ترویکای اروپایی، یعنی سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه، روایتگری انحرافی و روایتگری ناقصی رو از موضوع برجام و قطعنامه به افکار عمومی دنیا ارائه دادن. بر این اساس اونها نقض عهد مطلق خودشون رو منکر شدن به نوعی، یا اون رو سانسور کردن و در مقابل خواستار بازگشت یک جانبه و مزیت و بدون امتیاز ایران به توافق هسته‌ای بودن. خب فشارهایی که مشترکاً از سوی آژانس اتحادیه اروپا و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران وارد می‌شد، سبب شد که در نهایت جمهوری اسلامی ایران گام‌های کاهنده تعهدات برجامی خودش رو، اونم وفق خود سند برجام، برداره. یعنی پس این یک موضوع کاملاً پیش‌بینی شده در خود سند توافق هسته‌ای بوده که اگر طرفی توافق رو نقض کرد، به همان میزان طرف مقابل و یا به نسبتی که صلاح میدونه تعهدات خودش رو کاهش بده. خب الان مسئله‌ای که به وجود اومده اینه که برگزاری نشست ایران، روسیه و چین در برهه کنونی و بیانیه‌ای که صادر شد در این خصوص، در تعارض و تضاد با اون روایتگری کاذب و یک جانبه طرف غربی از مسئله هسته‌ای ایران قرار داره و بی دلیل هم نیست که بخشی از رسانه‌های غربی اساساً این نشست رو یا سانسور کردن یا اینکه تلاش کردن که در خصوص این بیانیه به انتقاداتی بپردازن. آنچه مسلم هست اینه که جمهوری اسلامی ایران تا قبل از سال 2018 که ترامپ از برجام خارج شد، به تمامی تعهدات خودش پایبند بوده، به قطعنامه 2231 شورای امنیت که وفق برجام بسته شده پایبند بوده و اگر بعد از اون هر گونه تحولی صورت گرفته، این منبعث از عهدشکنی مطلق طرف مقابل بوده، یعنی خروج از برجام، خروج رسمی از برجام توسط آمریکا و بی‌تعهدی مطلق ترویکای اروپایی و اتحادیه اروپا به ارائه امتیازات و در حقیقت همون امتیازات هم نه، تعهداتی که منجر به این بشه که ایران هم به تعهدات خودش در برجام عمل بکنه. پس بنابراین هم فرامتن برگزاری این نشست بسیار مهم بوده بین ایران، روسیه و چین و نشان دهنده همگرایی این سه بازیگر در برابر روایت سازی انحرافی غرب هست و همین که پاسخی به ادعاهای اخیر رئیس جمهور آمریکا و مقامات کاخ سفید در خصوص بحث استراتژی فشار حداکثری علیه ایران است.
خب شنوندگان عزیز، یک جهان تشکر و سپاس از اینکه همراه ما بودید. همیتان ده به خداوند مهربان می سپاریم. التماس دعا داریم از همه شما خوبان، به خصوص در این ایام عزیز، لیالی با عظمت قدر، انشاءالله که ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. برنامه ایران در سالی که گذشت اختصاص داره به بررسی مهمترین تحولات ایران در سال 1403. فردا قسمت دوم این برنامه تقدیم حضورتان خواهد شد. یک جهان تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
با نام یاد خدای مهربان و عرض سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی، از این لحظه نشرات نیمروزی رادیو دری از صدای جمهوری اسلامی ایران را با لطف خدای مهربان و با همراهی شما شنونده های گرامی آغاز میکنیم. در ابتدا سال روز شهادت حضرت علی علیه السلام امیر مؤمنان را خدمت همه شما تسلیت عرض میکنیم. دعات شما قبول درگاه خدای مهربان باشه. با همراه همکاران ما در نشرات نیمروزی برنامه‌های مختلفی را تدارک دیدیم تا ساعت 7:45 دقیقه با وقت افغانستان که برنامه‌های مختلفی برای شما آماده شده پیشکش حضور شما دوستان عزیز میشه. انشاءالله طبق ساعتی که خدمت شما اعلام میکنیم و برنامه‌ها پیشکش حضور شما خواهد شد، ما را همراهی بفرمایید. امروز شنبه دوم فروردین یا حمل 1404 هجری شمسی است، برابر با 21 رمضان 1446 هجری قمری و 22 مارچ سال 2025 میلادی. اما تا دقایق دیگر ویژه برنامه شهادت به مناسبت سال روز شهادت حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام پیشکش حضور شما خواهد شد. به دنباله آن برنامه راهبرد، البته تکرار یه برنامه آماده هست که تقدیم شما میشه. ترتیل قرآن کریم را انشالله رأس ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان خواهیم داشت و رأس ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان همکاران ما در بخش خبر در خدمت شما خواهند بود. تکرار برنامه زربان را ساعت 3:20 میتونین بشنوین. برنامه پرنیان بعد از آن تقدیمتان میشه. تکرار برنامه ایرانگشت را هم ساعت 4:05 پیشکش حضور شما دوستان عزیز میکنیم. خب دوستان، در ادامه نشرات امروزی رادیو دری، داستان‌های تمثیلی عنوان برنامه است که ساعت 4:25 انشاءالله پیشکش حضور شما میشه. تکرار ویژه برنامه شهادت را ساعت 4:40 تقدیمتان میکنیم برای عزیزانی که موفق نشدن این برنامه را بشنوند. راس ساعت 5 بعد از ظهر همکاران ما مجدداً در بخش خبر رادیو دری آمده هستند که در خدمت شما باشند با اخبار رویدادهای روز. برنامه افغانستان در سالی که گذشت ساعت 5:20 پیشکش شما میشه. البته تکراری برنامه، ویژه برنامه دعوت، ویژه افطار و لحظات ملکوتی افطار هست که ساعت 5:45 تقدیم شما دوستان عزیز میکنیم. جهان در سالی که گذشت هم ساعت 6:35 تقدیم شما خواهد شد. ساعت 7 بعد از ظهر همکاران ما مجدداً در بخش خبری حضور شما میرسند با اخبار رویدادهای روز. گزارش‌های خبری را هم بعد از آن تقدیم شما علاقمندان میکنیم. تکرار برنامه گلبرگ معرفت 6:35 خواهد بود و بعد از آن هم از حضور شما دوستان عزیز مرخص میشیم. خب دوستان عزیز، در جمع شما هستیم از نشرات رادیو دری، از نشرات نیمروزی. اگر مایل بودین که پیام بفرستین، 2 شماره برای ارسال پیامک هست: در ایران 3800 226، در افغانستان 0794 71 71 44، parstoday.ir/dari هم نشانی سایت ماست. در اینستاگرام و فیسبوک هم رادیو دری صفحه داره، @ رادیو دری مشهد نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما. خب خوشحال هستیم که در کنار شما هستیم. طاعات عبادات قبول باشه. شبهای عزیز قدر هست. التماس دعا داریم از همه شما دوستان عزیز. انشالله که در این لحظات ما و همکاران ما را از دعای خیرتان فراموش نکردین. انشالله که دعاهایتان مستجاب شود و آرزوهایتان برآورده شود و افغانستان طبق آنچه که در دل همه شما می تپه و آرزو کردین، از خدای مهربان خواستین، سال پر از خیر و برکت، پر از اتفاقهای خوب، سال باز شدن درهای مکاتب برای دختران افغانستان رو انشالله تجربه بکنه و حس و حال همه ما و شما انشالله خوب باشه. غزلی را میخوانم از استاد محمد کاظم کاظمی با مناسبت سال روز شهادت امیر مؤمنان که برای حضرت سروده شده. و قسم خورده ترین تیغ فرود آمد و رفت، ناگهان هرچه نفس بود کبود آمد و رفت. در خطر پوشی دیوار ندیدیم چه شد، برق نفرین شده ای بود فرود آمد و رفت. کودکی بادیه شیر خطابی خاموش، پدرم را مگذارید که زود آمد و رفت. از خمه کوچه پدیدار شدم بان بردوش، تا که معلوم شد این مرد که بود آمد و رفت. از کجا بود، چسان بود، ندانستیمش، این قدر هست که بخشنده چرود آمد و رفت. امیدوار هستیم که توفیق پیروی از بزرگان و پیشوایان ارجمند دین و آیین مان به ویژه امیر مؤمنان علی علیه السلام را داشته باشیم. این روزها بر زبان شما علی علی جاری است، در دلتان عشق به علی ابن ابی طالب علیه السلام میتپه. علی علیه السلام در زندگیشان ساده زیست بودند، همراه با مردم بودند، گره گشا بودند و خوش به سعادت کسایی که میتونن این چنین باشن. زندگیشان رنگ و بوی سیره مولا علی علیه السلام را داره. خب در خدمت شما هستیم در ادامه نشرات امروزی رادیو دری و ویژه برنامه شهادت را که حضرت که همکاران ما آماده کردن پیشکش حضور شما سروران ارجمند میکنیم. بشنوید.
فریاد مهراب.
یا عالی و به حق علی، سلام به شما یاران همراه، به شما سلام میگوییم، سپاس که همراه ما هستیم. من کویرم، لب من تشنه باران علی است، این لب تشنه پرشور غزلخوان علی است، از دم صبح ازل نام علی را می‌خواند، دل که تا شام ابد دست به دامان علی است. مولای من، بعد از تو بین زندگی و زنده ها قرن ها فاصله افتاده است. دنیا بی تو با سختی نفس می کشد، رفتنت قیامت دنیاست. شمشیر باید خون سر شکافتت را به ابرها می داد تا قطره قطره عدالت ببارد. ایام شهادت مولای پرهیزگاران و یاور مظلومان حضرت علی علیه السلام است. تسلیت میگویم به شما عزیزان با ویژه برنامه فریاد محراب در روز 21 ماه مبارک رمضان از رادیو دری در کنار شما هستیم. لطفاً همراه ما باشید.
حس خوبی داره امشب، دلمو تا حرمت میکشونه، تو امیری به دل من، کسی جز تو حالمو نمیدونه. میدونم دل رو سیاهه، ولی زار تو بود همیشه. اگه دستاشو بگیری، یا علی میگه و از جاش پا میشه، تو میتونی که ببخشی، چیزی از بزرگیات کم نمیشه. عمری این در و اون در زد، این دل هوایت پر زد، این دل اما نشد. عمری توی این سرگردونی ها عشق ما جاری شد، اما دریا نشد. یا مولا یه نگاه کنی تموم همه ی غم و درد. یا مولا یه نگاه کنی تموم همه ی غم و درد. هر دم به فدای اسمت جونم، همه ی عمرم مدیونم، مدیون تو، با تو. تا سحر بیدار میمونم، منم امشب رو مهمونم، مهمون تو. یا مولا یه نگاه کنی تموم همه یادم.
امام علی علیه السلام از همه نظر الگوی ما در زندگی است. درس گرفتن از این الگو برای ما ضرور است و ما را در زندگی سربلند و موفق می سازد. یکی از نکاتی که در سیره و در زندگی حضرت علی علیه السلام بود، سخاوتمندی و بخشندگی ایشان بود. مردم افغانستان مولا علی علیه السلام را به نام سخی می شناسند و همی روزها هم روزهای حضور مردم در ولایت بلخ و زیارت روضه سخی در شهر مزار شریف است. دوستان، ما و شما چه تعریفی از جوانمردی و بخشندگی داریم؟ خود ما چقدر بخشنده هستیم؟ از نظر شما انسانهای بخشنده و جوانمرد چه حال و هوایی دارن و چطور شناخته میشن؟
ای که یزدان بنموده از تو رحمت و صفات، ای که نازل شده بر وصف تو چندین آیات، تا زدی بر سر دوش نبی گلا قدم، نیز بالا تر از این هیچ مقام و درجات. شرط مقبولی طاعت ولای تو بود، به تولای تو مقبول نگردد حسنات. هست بر نقش کفه پای تو ای نفس رسول، گرچه اندر پای آن رفت سکندر ظلمات. گر شوم معتکف کعبه و گر ساکن دل، روی دل نیز بجاز سوی تو در جهات. در بیابان تن تو بهتر بود از خلد برینا، خاک درگاه تو خوشتر بود از ها به حیاتا. نیش تو نوش غمت راحت تو دردت درمان، خار تو چون گل و زهر تو بود بیز نباتا. سر نپیچم زبلا یه تو که در روز ازاد، هز بر گوش دلم حلقه از مهر و ولاد.
اینجا رادیو دریست ویژه برنامه فریاد مهراب را میشنوید. این ویژه برنامه به مناسبت 21 رمضان سال روز شهادت امام علی علیه السلام تهیه و تقدیم میشود. دوستان عزیز، مردم افغانستان وضع اقتصادی مناسبی ندارند. همه آمارها ایره میگن که نزدیک به نیمی از مردم بیکار هستند. نیاز به کمک های بیرونی دارند، نیاز به درمان و غذا و کمک های دیگر دارند. اما در بین همین مردم افراد ثروتمند زیادی هم هستند که اگر اونا دست بخشنده ای داشته باشند، یک بخشی از مشکلات اقتصادی مردم حل میشه. نبخشیدن و به مشکلات مردم بی‌توجه بودن عاقبت بدی داره و خدا از کسانی که دارند اما نمی بخشند سوال میکنه. قارون هلاک شد که 40 خانه گنج داشت، نوشیروان نمرد که نام نکو گذاشت.
دلگیر چقدر کوفه بی هیدر شد، غرق به خون سر مرد خیبر، انگار یتیم شده از سر پاک مولا.
اون که یتیم همیشه رو زانوش نشسته، حالا میون بسترش چشماشو بسته. اون که ید الله الان نایی نداره، عشقای زینب
ویژه برنامه فریاد مهراب در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، امام علی علیه السلام با کرم، جوانمردی و سخاوت میشناسیم. علی شیر خدا یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد گردان. ما سخاوت به معنی بخشندگی می دانیم، اما خود حضرت علی علیه السلام تعریف بسیار کامل و روشنی از سخاوت دارند. می فرماین سخاوت آن است که بی درخواست باشه، ولی آن چرا با درخواست ببخشن به خاطر حیا و برای رهایی از بدگویی است. دوستان عزیز، وقتی می فهمیم که کسی نیاز به کمکی داره، بدون این که او از ما کمکی طلب کنه، خود ما پیش قدم می شیم و این خدمت هم می رسانیم و این میشه سخاوت. این یعنی جوان مردی. اما بخشیدن پس از درخواست میتونه به خاطر شرم باشه و میتونه به خاطر ترس از بدگویی و ملامت مردم باشد. آیا اهل جوانمردی هستیم؟ و اگر میبخشیم سخاوتمندانه میبخشیم یا پس از طلب و درخواست؟ من و ذکر نام تو یا علی، که کشانیم به هدایتی، مگر از تو چشم عنایتی، برساندم با ولایتی. بر و دوش بام فلک علی، پر و بال مرغ و ملک علی، به سخا و لطف محک علی، چه حدودی چه نهایتی.
ابو حمزه سمالی نقل می کند از حبیب ابن عمر، میگه رفتم در اون ساعت آخر در همون شب 21 رفتم دیدن امیرالمومنین، دیدم یکی از دختران اون حضرت هم در اونجاست. اون دختر اشک می ریخت، من هم گریم گرفت، من هم بنا کردم گریه کردم. مردم هم بیرون اتاق بودن، صدای گریه این دختر رو که شنیدن، اونا هم بنا کردن گریه کردن. امیرالمومنین چشم باز کرد، گفت اگر اون چرا که من میبینم شما هم میدیدید، شما هم گریه نمیکردید. عرض کردم یا امیرالمومنین مگر چه میبینی شما؟ گفت من ملائکه خدا رو میبینم، فرشتگان آسمان ها رو میبینم، همه انبیا و مرسلین رو میبینم که صف کشیدن به من سلام میکنن و به من خوش آمد میگوین، و پیغمبر رو میبینم که پهلوی من نشسته است، اظهار میکنن که بیا همین علی جان زودتر بیا. میگه من عشق ریختم، بعد بلند شدم، هنوز از منزل خارج نشده بودم که از صدای فریاد خانواده احساس کردم که علی از دنیا رفت. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین.
با فریاد مهراب از رادیو دری همراه ما هستین. اینک گزارشگر برنامه خانم نیلوفر نوروزی از کابل گزارشی داره که با هم میشنویم.
سلام و صبح شما شنونده های عزیز بخیر. با امید قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان و سال روز شهادت حضرت علی علیه السلام بر شما تسلیت میگم. در این بخش برنامه با یکی از باشنده های کابل در خدمتتان هستیم. سلام، صبحتان بخیر و خوش آمدین.
تشکر از شما خواهر و شنونده های محترمتان.
سلامت باشین و میشه در این رابطه صحبت کنین آقای سیرت که دستگیری و کمک رسانی بر دیگران در فرهنگ امام علی علیه السلام چگونه بود؟
این حکس المجموع تعلیمات دینی ما در ارتباط و کمک، همکاری، احسان و در بعضی حالات گذشت و هم نوی از کمک است، یک فرهنگ است، یک اساس، یک پایه است. و برای این مبنا بیشتر اساسات دینی ما استوار است. شخصیت بزرگوار عالم اسلام، صاحب علم، صاحب خانواده پیامبر، واقعا برای اونها هم یک خصیصه نیکی بود که در یاد داشته ما از او میخوانیم. اونا تاکید دارم در پهلوی ایثار و فداکاری و شجاعت و مردانگی، دستگیری و کمک به نیازمندان و به برادران دینی خود است.
بله، خب فکر میکنین آقای سیرت چرا باید فرهنگ کمک و دستگیری در جامعه رواج پیدا کنه و بر چه دلیلی حضرت امام علی علیه السلام هم روی موضوع تاکید داشتن؟
چون دین اسلام دین اعتدال و دین برادری و دین محبت است، دین ترحم و عاطفه است. بنابراین تاکید زیادی از انبیاء علیه السلام و از شخصیت ها و ائمه دینی و خصوص حضرت علی کرم الله وجهه، این بزرگوار عالم اسلام، این تاکید برای همه اینها، تاکید بر اکمال این پایه هایی که در داخل دین تعریف شده است و خاطر همین است، و خصوصا که ما در ماه مبارک رمضان در ماهی بسیار خوبی از ماه های سال قرار داریم. چی بهتر است که برای تاکیدات و دستورات ائمه و بزرگای دینیمون بیشتر عمل کنیم.
بله، خب میشه در این رابطه هم بگوییم که از نظر شما آقای سیرت برای گسترش فرهنگ دستگیری چه کاری باید انجام شود؟
اساسا در صورت در حالت بزرگترش بیشتر تاکیدات دین ما بر خصوصا تحقیقاتی که بیشتر علمای اسلام انجام دادن، از کمک های مستقیم بالفعل مواد غذایی و از کمک های مقطعی تاکید بیشتر بر این شده است که شیوه های پیدا کردن امکانات، تقویه بنیه کار و تلاش و کسب و گپا بسیار تاکید شده است، ولی در حالات اضطرار، در حالات ضرورت های بالفعل عادی، طبعا هر بیشتر در چوکات همسایه‌داری هم اگر ما ببینیم یک حق عمده فقیر بالای همسایه توانمند نمیست که باید از حالی از او با خبر باشه، و اگر در یک حدیث ما داریم که اگر شما شب سیر بخوابین و همسایتون گرسنه، فکر کنین بلایی را برای خود تدارک دیده. بنابراین فرهنگ احسان، فرهنگ همکاری و یک دیگر پذیری هم یکی از دستورات خوب و صریح دین مبارک اسلام است. چه بهتر که مسلمانان همیشه و خصوص در این ماه مبارک رمضان به این توسل بجویند.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. سلامت باشین از اینکه وقتتون را در اختیار شنونده های کافه
تشکر از شما. از شما هم تشکر.
یا علی یا عظیم، یا علی یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، بین بسرد ذکر حیدر آیه فعمل یتیم، بین بسرد ذکر حیدر آیه فعمل یتیم، یتیم سفارش آخر پدر حسن حسین، بچه یتیما یادتون نره، حسن حسین بچه یتیما یادتون نره، یادتون باشه کول بار من یه شب زمین نمونه، چشم خیلی از بچه های شهر پیه یه نوم نونه، الله 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 فلیتا، الله 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 فلیتا، الله ماشاءالله ماشاءالله، یا غفور و یا رحیم، یا علی جانم، بین بسلر ذکر حیدر، لا تقرب و مال الیتیم، بین بسلر ذکر حیدر، لا تقرب و مال الیتیم، آهای آهای مردمی که یک عمر سیری شده، یه بار دست یک یتیمو بگیری شده، یه بار
دست یک یتیم رو بگیرید، یادتون باشه فرمود خدا یتیم برام عزیزه. ابر چشاش وقتی میباره تو دست من زه. الله 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 فلیتا،
دوستان عزیز ویژه برنامه فریاد مهراب، حتما بار حکایتهایی را در مورد کمک مولا علی علیه السلام به افراد نیازمند شنیدین، چه در زمان خلافت ایشان و چه پیش از او. یکی از کمک‌های سخاوتمندانه امام علی علیه السلام به مردم ای بود که پیش از خلافتشان در مدینه درخت خرما می‌کاشتند و نخلستان درست می‌کردند و بعد از ای که درختان خرما به حاصل می‌رسیدند اونا را برای استفاده مردم وقف می‌کردند، یعنی در اختیار عامه مردم قرار می‌دادند. کسی از حضرت مولا نخواسته بود که نخل بکاره و بعد در اختیار مردم بگذاره. خودشان می دانستند که باید به کمک مردم بشتابن و به اونا یاری برسانن و پیش از درخواست مردم ای کار می کردن و ای یعنی سخاوت و جوانمردی. با نخل ها دوباره چه می گویی؟ در چاه ها دوباره چه می خوانی؟ دنیا چقدر بعد تو در حسرت بنشیند و تو دست نجنبانی؟ مثل عقاب زخمی از این جنگل پر می کشی ولی سرشان گرم است، روباه ها به وسوسه خرگوش، خرگوش ها به خواب زمستانی. این ظرف ها اگرچه پر از شیر است، شرمنده است کوفه ولی دیر است. دیگر امیر چشم و دلش سیر است از کاسه های آخر مهمان. با فریاد مهراب از رادیو دری همراه ما هستیم. تسلیت باد به شما عزیزان ایام شهادت امیر المؤمنین امام علی علیه السلام. دوستان گرامی، در این لحظه با هم می نشینیم پای صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب سید عبدالکریم حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل ولیک الفرج. در کعبه شد پدید، به محراب شد شهید، نازم به حسن مطلع و حسن ختامت. و خدمت شما شنوندگان محترم برنامه وزین فریاد مهراب عرض سلام و ادب و عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت امیر نور و عدالت در مهراب عبادت به محضر وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روح الله الفدا و همه شما خوبان. جوانمردی یعنی آن که تو بتوانی بر امری که فاتح هستی و قدرت داری و غالب هستی غلبه بکنی، انتقام بگیری، ولی برک داشته باشی، ولی روحیه بزرگ و لطیفی تو را نگه داره و از انتقام به سمت کرامت حرکت کنی، از انتقام به سمت جوان مردی و بخشش حرکت کنی. جوان مردی یعنی اذا قدر عفا، وقتی قدرت داری به جای اینکه انتقام بگیری ببخشی. جوان مردی به معنای گذشت و ایثار از خودت. و وقتی ما در وجود نازنین امیر مؤمنان سلام الله علیه نگاه میکنیم، حضرت در خانه و در میدان جنگ و در مسجد و در محراب و در کوچه و بازار جوانمردی را با رفتار و با کردار خود نشان می داد. جوانمردی امیرالمؤمنین در خانه رفتار فوق العاده با کرامت او در مقابل همسر، در مقابل فرزندان، این اوج جوانمردی است که در تمام مدت زندگانی امیرالمؤمنین یک بار تنش از ناحیه امیرالمؤمنین سلام الله علیه دیده نشد، یک بار نام حضرت صدیقه طاهره را با القاب و با اسامی سبک خطاب نکرد، همیشه قرة عین الرسول می فرمود، همیشه بقیت النبوه می فرمود. جوانمردی علی علیه السلام در خانه ای که حتی وقتی می دید مثلا در منزل غذا نیست صبور بود، به سرعت قضیه را به رخ دیگران نمی کشاند. و جوانمردی امیر المؤمنین در بیرون و در میدان جنگ که به وفور دیده می شد، حتی او یهودی بر علیه امیر المؤمنین در مورد ای که من مالک این زره هستم شکایت کرد و جوانمردی امیر المؤمنین را نشان میده که وقتی شکایت او به دادگاه کشیده شد و قاضی امیر المؤمنین را احضار کرد، حضرت بر محور حکم قاضی تسلیم شد و جوان مردانه از حق خود گذشت. جوان مردی امیرالمؤمنین را ما می‌بینیم در برخورد با ایتام، در برخورد با محتاج و نیازمندان، در برخورد با کسانی که همراه امیرالمؤمنین کار می‌کردند، حق خیش را بر حق دیگران مقدم ندانست و همواره خود را در کنار دیگران و حتی در معیشت‌های اقتصادی پایین‌تر از دیگران قرار داد و ایثار و از خود گذری فوق العاده ای در برابر دیگران داشت و این بزرگ مرد تاریخ بشریت بود که به همه عالم نام و فلسفه و محور و محتوای جوانمردی را دیکته کرد. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، به پایان فرصت ویژه برنامه فریاد محراب رسیدیم. تشکر از همراهیتان و به عرضتان برسانیم که فردا هم با بخش دوم این ویژه برنامه یعنی فریاد محراب در خدمت شما خواهیم بود در چنین ساعتی. تشکر از همراهیتان و خداوند یارتان. این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دوستان عزیز و یاران همدل، انشالله که از شنیدن برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیم حضورتان کردیم لذت برده باشین. با ما همراه باشین در ادامه نشرات رادیو دری.
امروز هم مثل همون اول انقلاب با نظام سلطه ما مخالفیم، با تسلط آمریکا مخالفیم.
راه برد.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و با سلام و درود به شما عزیزان شنونده، قبول باشد طاعات و عباداتتان در ماه مبارک رمضان. به اولین برنامه از مجموعه برنامه راهبرد خوش آمدید. در این برنامه نگاهی داریم به گزیده ای از سخنان و بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای که در سال گذشته بیان شده است. امروز در دنیای پر از چالش ها و تغییرات سریع، بصیرت و آگاهی از اهمیت ویژه برخوردار است. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای همواره چراغ راهی برای جوانان و ملت ایران و همچنین آزادیخواهان جهان بوده است. در این برنامه قصد داریم به انعکاس این بیانات بپردازیم و راهکارهایی را برای تقویت بصیرت عمومی و آگاهی نسل جوان ارائه دهیم. با ما همراه باشید تا با هم به عمق این سخنان بپردازیم و دریابیم چگونه می توانیم با بصیرت بیشتر آینده روشن‌تر برای خود و جامعه‌مان بسازیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای پس از اینکه در پیامی به مناسبت آغاز سال 1403 سال جدید را سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کردند، در دیدار با اقشار مختلف مردم در مورد تلاش دشمنان برای تضعیف اقتصاد ایران گفتند.
درباره اون چه که در این شعار در این چند سال وجود داشته است، توجه و تکیه بر امر اقتصادی است. در سال گذشته ما شعار مهار تورم و رشد تولید رو مطرح کردیم. گزارش های رسمی که مورد تایید هم هست به ما میگوید که کارهای خوبی در این زمینه انجام شده، البته با فاصله نسبتاً زیادی با اونچه که مطلوب ماست. بازم باید تلاش بشود. لذا من همینجا عرض میکنم شعار سال 1402 امسال هم جزو مطالبات ماست، جزو وظایف اساسی ماست، جزو کارهایی است که همه ما مسئولین فعالان مردمی باید دنبالش باشیم. اما شعار امسال البته برجسته تر است. امسال شعار جهش تولید است. جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاد، لکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار یعنی مشارکت مردم، این شدنی است. اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد. سالهاست دشمنان تلاش میکنند که اقتصاد کشور رو به زانو در بیارن، دشمن به طور جدی، اینو ما در برخوردهای خصمانه آمریکا و بقیه همراهان او در طول زمان احساس کردیم، مقصودشون فروپاشی اقتصاد ایران است، مقصودشون به زانو در آوردن کشور از لحاظ اقتصادی است. البته با همت جوانان ما و تلاش‌های فراوانی که در این کشور از سوی مردم و مسئولین انجام گرفته، دشمن موفق نشد و به حول قوه الهی بازم موفق نخواهد شد.